پیامک های زیادی رو از شما عزیزان دریافت کردیم که مجدداً در طول برنامه برای شما عزیزان خواهم خواند. خب ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم دکتر آتوسا کریمی، متخصص زنان زایمان و فلوشیپ نازایی. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
درود بر شما، شبتون بخیر و خوشی.
خانم دکتر در خدمت شما هستیم بابت شروع بحث درباره سندروم تخمدان پولیکیستیک. بریم با هم در اول یه تعریفی رو از شما بشنویم درباره این بیماری.
بله، درود بر شما مجدد و همه شنوندگان گرامی برنامه خوب سپهر دانش. امیدوارم که شب خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشین. سندروم تخمدان پولیکیستیک در واقع یک یافته شایع، یک چیزی بوده 10-15% خانم ها در جامعه بهش دچار هستند. سه تا معیار برای سندروم تخمدان پولیکیستیک در نظر گرفته میشه که اگه خانمی دو تا از این سه تا رو داشته باشه میتونه در واقع کرایتریا رو پر کنه برای اینکه دچار این سندروم باشه. یکی از کرایتریاها در واقع اختلال اوولیشن یا همون تخمک گذاری هستش که خودش رو به صورت اولیگومنوره و یا آمنوره نشون میده. چون فرموده بودین که میتونم از اصطلاحات پزشکی استفاده کنم دارم استفاده.
بله حتما.
در واقع اولیگومنوره یعنی سیک هایی که فاصلهشون بیشتر از حدود 35 روزه، آمنوره هم که دیگه وقتی که خونریزی ماهانه دیگه قطع میشن و خیلی دیر به دیر اتفاق میفتن. دومین کرایتریا علائم هیرسوتیسم و هایپر آندروژنمی هستش، یعنی اگر آندروژن ها رو در سرم خون اندازه گیری کنن بالاست، یا اینکه علائم هیرسوتیسم به صورت موهای زائد بیشتر از اون چیزی که در نژاد اون منطقه در واقع دیده میشه توی صورت یا بدن رشد پیدا کرده باشه، یا آکنه ها و جوش های پوستی وجود داشته باشه. و سومین کرایتریا این هستش که در نمای سونوگرافی نمای تخمدان پولیکیستیک دیده بشه، یعنی اینکه روی هر تخمدان چیزی حدود بیشتر از 12-13 تا فولیکول ریز دیده بشه. اگر کسی دو تا از این سه تا معیار رو داشته باشه میتونه در واقع سندروم تخمدان پولیکیستیک.
درسته، خیلی متشکرم خانم دکتر، توضیح خیلی کاملی بود هم بابت عزیزان پزشکان عمومی ما که در واقع خط اول درمان هستن و ممکنه مواجهه زیادی با این بیماری شایع در خانم ها داشته باشن. خانم دکتر یه توضیح برامون بفرمایید بابت این که خب حالا ما با همچین بیماری مواجه شدیم، خیلی از بیماران علت ایجاد این سندروم رو توی خودشون جستجو میکنن، چه عللی رو میتونیم ما برای این سندروم ذکر بکنیم؟
علت خیلی خاص و نیتی براش ذکر نشده. بعضی اوقات میگن افرادی که دچار این حالت هستن واکنش های التهابی بیشتری در بدنشون وجود داره. بعضی اوقات عوامل ارثی رو توش ذکر میکنن، مثلا دیدن که تو دو قلوهای همسان دیده شده که همزمان بروز میکنه، یا مثلا در خانواده مادری یا پدری افرادی بودن که دچار PCO بودن. بعضی در واقع اون اختلالات تولید هورمون ها رو مسئول میدونن که باعث میشه که هورمون های جنسی حالت اون فلکچویشن و بالا و پایین رفتن خودشون نداشته باشه و توی یک وضعیت ثابت باشه، در نتیجه دیگه اوولیشن اتفاق نیفته و سطح آندروژن ها باقی بمونه. یک چنین عواملی رو ذکر میکنم، ولی اینکه نت بگیم به چه دلیله خیلی دلیل خاصی نداره. و اون که من میتونم اشاره کنم اینه که کسی که با PCO متولد میشه، مثل فردیه که با ضعیفی چشم هستش،
درسته.
اگر عینکش رو بزنه، نکات مثلا بهداشتی رو رعایت بکنه، خیلی به نور موبایل و مثلا مانیتورهای نامناسب نگاه نکنه، خب یه شماره چشم ثابتی رو خواهد داشت. ولی اگر رعایت نکنه، خب به هر حال میزان این شماره عینکش خیلی بیشتر میشه، عوارض بیشتر میشه. افرادی هم که دچار PCO هستن از اول با این شرایط به دنیا اومدن، حالا اگر رعایت کنن که اون چیزایی که تشدید میکنه شرایطشون رو اتفاق نیفته، حالت کنترل شده ای دارن. چون در واقع PCO فقط با اینکه تخمدان ها فولیکول ریز دارن یا توی صورت آکنه و هیرسوتیسم دیده میشه یا منس ها حالت آمنوره اولیگومنوره دارن نیست، بلکه با مجموعه ای از علائم اندوکرین همراهی داره، یعنی مثلا با هایپرلیپیدمی، با مثلا هایپرگلایسمی، با کمکاری تیروئید، با چاقی به خصوص در نواحی تنهی در ارتباطه. بنابراین اگه اینا وجود نداشته باشن علائم خیلی کنترل شده خواهد.
درسته. بخوام دکتر حالا از علل ایجادش که فرمودین که در واقع فرد با همین سندروم متولد خواهد شد و باید اون رو کنترل بکنه در طول دوران زندگیش، حالا اگر بخوام بریم سراغ تشخیص ماما زمانی که شک میکنیم که بیماری مبتلا به این سندروم هست، چه آزمایشاتی و چه تصویر برداری هایی رو براش درخواست باید انجام بدیم؟
به خصوص برای همکاره عزیز پزشکی عمومیمون که خب تو خط اول توی کلینیکا یا مراکز بهداشتی یا مطبای خودشون برخورد میکنن با دخترای نوجوانی که منساشون نامنظم هستش، ممکنه تو صورتشون آکنه و هیرسوتیسم و این علائم دیده بشه، خب بعضیاشون واقعا تغییرات هورمونی، یعنی ممکنه یه دختر خانومی که تازه مناک برش اتفاق میافته تو یک سال اول منسای منظمی نداشته باشه، ولی دیگه بعد یکی دو سال اول انتظار داریم که منس ها منظم باشه. اگه بعد از یکی دو سال بعد بلوغ که اون محور هیپوفیز و تخمدان و رحم در واقع تثبیت میشه از نظر هورمونی، باز هم منس ها نامنظم بود و خب توی صورت علائم هیرسوتیسم دیدین، یه سونوگرافی درخواست میشه. یعنی حتما یه سونوگرافی درخواست میشه که حالا اگر کسی متأهل این سونوگرافی بهتر سونوگرافی واژینال باشه و اگر نیست بهتر که خب سونوگرافی ابدومینال باشه. حتما خواهشم از همکاره عزیزم اینه که تو سونوگرافیشون برای رادیولوژیست درخواست کنن که از نظر ظاهر پیستی اون یاد داشت بشه، مثلا تعداد فولیکولای ریزی که دیده میشه آیا تخمدان نمای پیستی رو نشون میده یا نه، پس یکیش یه سونوگرافیه.
بله. خب دکتر قبل از اینکه برین سراغ قدم بله. بعدی، آیا این سونوگرافی در تایم خاصی در سیکل قاعدگی باید انجام بشه یا اینکه نه فرقی نمیکنه در هر تایمی؟
سونوگرافی برای بررسی پیستی او نه، میتونه هر روزی باشه، میتونه تو منس باشه، میتونه بعد از پایان منس باشه، چون فقط میخواد بیشتر ابعاد تخمدان ها رو ببینه و اینکه ببینه چند تا فولیکول داره در سطح خودش، میتونه هر روزی باشه.
درست.
ولی اگه شما بخواید سونوگرافی کنید مثلا ببینید که کسی پولیپ داره یا فیبروم داره، اونا بهتره که در روزهای دیگه ای باشه.
درسته. بله بفرمایید ادامه بله. صحبتتون.
بعد ادامه، خب در ادامه طبیعتا میایم بررسی وقتی که خب با علائم اختلالات اوولیشن، یعنی اولیگومنوره و هایپومنوره یا مثلا آمنوره که خانم مراجعه میکنه، خیلی خوبه که همکارای ما آزمایش تیروئید درخواست بکنن، آزمایش پرولاکتین درخواست کنن، در کنارش خب طبیعتا از نظر سی بی سی و کمخونی و اینا آزمایش درخواست بشه، ویتامین دی، چون خیلی از کسایی که پیسیو هستن ریزش مو هم دارن.
بله.
که یک ریزش موی حالت مردانه هستش این ریزش مو، ولی از اون طرف در خانوم ها آنمی فقر آهن و کمبود ویتامین دی هم شایعه، بنابراین تو آزمایش خوبه که سی بی سی و فریتین، ویتامین دی، تیروئید، پرولاکتین چک بشه. بهتر آزمایش روز دوم یا سوم خونریزی ماهانه باشه که بتونیم هورمون هایی که مربوط به در واقع جنسی هستن، یعنی FSH، LH و استرادیول رو هم روز دوم یا سوم خونریزی ماهانه چک بکنیم که باز میتونه به ما نشون بده مثلا سطح LH اگه خیلی بالاتر از FSH باشه باز به نفع PCO هستش. در کنارش میتونید AMH هم به عنوان ذخیره تخمدان چک بکنید.
درسته.
و بیشتر این آزمایش ها مورد نیازه. البته من فکر میکنم اگر واقعا زن بالینیتون هست که فرد PCO هستش، حتی اگه نوجوانه براش یه آزمایش قند خون ناشتا و یک آزمایش کلسترول، LDL، HDL و تریگلیسیرید هم بخواید، به خاطر اینکه خیلی همراهی داره با دیسلیپیدمی و هایپرگلایسمی، یعنی اینا رو هم تو آزمایشتون بخواین که یک بار چک شده باشه.
درسته. خانم دکتر، انجام آزمایشات تستوسترون، حالا فریو توتالش و یا دیهیدرو تستوسترون، آیا اینها هم لازم هست که برای بیمارمون انجام بشه؟
ببینید، کتابا می نویسه که نه، اندازه گیری تستوسترون، اندازه گیری انسولین، اینا لازم نیست برای تشخیص. درسته هایپر اینسولینمی، مقاومت به اینسولین در افراد دچار پی‌سی‌او زیاده. هایپر آندروژنمی یعنی اینکه آندروژن های خون بالا باشه، DHEAS و اینا بالا باشه یا تستوسترون بالا باشه، به نفع PCO ولی جز آزمایش های درخواستی معمولا نیست. وقتی ما بیشتر اون تستوسترون و اینا رو شاید لازم باشه بگیریم که یهو یه هیرسوتیسم پیش رونده زیاد ببینیم که شک بخوریم خدایی نکرده نکنی یک توموری داره تو تخمدان آندروژن بیش از حد میسازه یا یه جای دیگه ای از بدن، ولی به عنوان تشخیص PCO لازم نیست استفاده بشه.
درسته. خب خیلی عالی، خیلی کامل برامون توضیح دادید، خصوصا پزشکان عمومی، چون بیماران خیلی زیادی تو این سن مراجعه میکنن به کلینیک ها و شکایت هایی دارن در واقع از نامنظمی قاعدگیشون، حالا ریزش موشون و آکنه‌ای که توی صورت دارن و اضافه وزنشون. خب خانم دکتر، بریم سراغ منیج این بیماری. اول از لایف استایل برامون شروع بکنین و سبک زندگی که آیا تاثیرگذار هست توی کنترل این بیماری یا خیر؟
100% خانم دکتر عزیز، حتما تاثیر گذاره. خیلی از افرادی که PCO دچار PCO هستن دچار در واقع مقاومت به انسولین و چاقی های تنه‌ای و چربی های اطراف شکم هستن که در واقع همه کتاب ها میگن که حتی اگه این افراد به وزن نرمال نرسن، اگر شما بگین که 5% وزنشون رو کم کنن، خیلی تو تنظیم در واقع قند خونشون و چربی های خونشون کمک میشه بهشون و متابولیسمشون خیلی بهتر میشه و حتی بعض وقتا اون سیکلای آمنورهشون با این کاهش 5% وزن تبدیل میشه به سیکلای منظم.
درسته.
استفاده نکردن از الکل و سیگار و قلیون خیلی مهم هستش. ورزش منظم، مثلا هفته 2 بار یا 3 بار، کسایی رو میبینید که PCO هستن ولی وقتی که میرن هفته 2 بار 3 بار ورزش میکنن، تا وقتی ورزش میکنن منسشون منظمه، ورزش رو میذارن کنار دوباره اولیگومنوره میشن. بنابراین تحرک کافی، ورزش کافی خیلی مهم هستش. حفظ وزن خیلی مهمه. 5% کم کردن وزن تو کسایی که اضافه وزن دارن خیلی مهمه. همطور که گفتم چک قند و چربی خون خیلی مهمه. اگر بالا باشه حتما یه مشاوره تغذیه باید بشن، از نظر این که بهشون راهنمایی بشه که چه نوع چربی هایی رو مجازن استفاده بکنن و چه رژیمی رو رعایت کنن. به حسب سن بیمار میشه براشون از قرص متفورمین استفاده کرد یا از ترکیبات اینوزیتول و میو اینوزیتول که در واقع اینها هم باعث بهبود سوخت و ساز گلوکوز میشن، از اینها هم میشه استفاده کرد و بهشون کمک کرد. بنابراین ورزش کافی، نخوردن غذاهای فست فود، استفاده نکردن از الکل و سیگار و ورزش مناسب میتونه بسیار کمک کنند.
درسته. خب خانم دکتر، بریم سراغ درمان‌های دارویی. اول برای ما بفرمایید که هدف ما از در واقع درمان سندروم پولیکیستیک رسیدن به چه اتفاقی هست، یعنی که بیشتر ما فوکوسمون روی به چه درمانی برسیم در واقع درمانمون موفق هست.
هدفمون اینه که فرد رو به یک زندگی سبک سالم برگردونیم. ببینید وقتی که منس‌ها آمنوره میشن، خب مدت زیادی میشه که استروژنی در بدن وجود داره، هم به خاطر چاقی چون در بافت چربی، همطور که میدونین آندروژن ها هم میان تبدیل میشن به استروژن و بعد این استروژن میتونه روی دیواره رحم و روی برست تاثیر بگذاره افزایش ضخامت دیواره رحم رو به همراه داشته باشه. افزایش استروژن زیاد میتونه با کنسرهای برست همراهی داشته باشه. بنابراین هدفمون اینه که بدن رو از اینکه در مواجهه با استروژن بدون مقابله با پروژسترون باشه رهایی ببخشیم. پس هدفمون اینه که منس‌ها اتفاق بیفتن، یعنی هدفمون اینه که حداقل ماهی یه بار یا دیگه هر دو ماهی یه بار این منس اتفاق بیفته. حالا اون مسائل سبک زندگی رو که اصلاح میکنن هیچ، ولی میتونیم به حسب سن و شرایط بیمار با استفاده از داروها منس‌ها رو مرتب کنیم. مثلا خانومی که 25-6 سالشه، خیلی چاق نیست و با قرص‌های کنتراسپتیو دچار افزایش وزن نمیشه، قبلا سابقه و در واقع استفادهش رو داشته، میتونه از قرص‌های کنتراسپتیو استفاده کنه، منسای منظم داشته باشه، از هایپر آندروژنیسمش هم تا وقتی که قرص رو استفاده میکنه در واقع محافظت میشه. ولی خانمی هست که میخواد صاحب فرزند بشه و PCO هست، خب میتونیم فقط با استفاده از پروژسترون مثل قرص‌های پروژسترون یا آمپول پروژسترون سیکل های منس رو ایجاد کنیم، چون منس های منظمی خواهند داشت ولی در این حال حالت کنتراسپتیو هم نداره. پس یکیش برقرار کردن سیکل های حداقل یک ماه تا دو ماه خونریزی ماهانه هستش، و دوم اینکه چون این بیماری با دیابت و فشار خون و دیسلیپیدمی و مسائل قلبی عروقی همراهی داره، حتما از همکاره عزیزم خواهش میکنم که وقتی با بیماری که مشکوک هست به PCO یا تشخیص داده شده PCO مواجهه پیدا میکنن، حتما فشار خونش رو بگیرن، حتما به قند و چربی و اینها دقت کنن. اگر نیاز به در واقع اصلاح هست به همکاره متخصص قلب و عروق ارجاع بدن از نظر تنظیم فشار خون و دیسلیپیدمی ها.
درسته. خانم دکتر، در واقع این سوال رو بیشتر از این بابت پرسیدم چون خیلی از عزیزانی که مبتلا به این سندروم هستن خیلی دنبال درمانش نیستن، چون میگن که حالا ما منسمون هر 6 ماه یک بار ممکنه انجام بشه و حالا با آکنه هم خیلی مشکلی نداریم. از این بابت که شما فرمودین که در واقع از پیدایش خیلی از سرطان ها جلوگیری میکنه درمان، این واقعا باید پیگیر باشن و این درمانشون رو در واقع انجام بدن تا سیکل ها به صورت طبیعی انجام بشه.
بعد از 6 ماه یک بار خیلی دیده، یعنی این که خب 6 ماه بدن در مواجهه با استروژنیه که هیچ پروژسترونی نداره که آندومت ریزش پیدا بکنه و میتونه ضخامت آندومت زیاد بشه. بنابراین حالا ممکنه یه خانومی نخواد هر ماه قرصای کنتراسپتیو استفاده کنه یا پروژسترون استفاده کنه، ولی دیگه یه طوری باشه که هر 2 ماه یک بار منس بشه. یا بعضی از خانم ها هستن که ممکنه 1-2 ماه پروژسترون بخورن، وقتی که قطع میکنن 2-3 ماه خودشون منظم منسشون به صورت خود به خود اتفاق میفته، بعد دوباره منس ها عقب میفته. یعنی بیمار خودش هم دیگه کم کم دستش میاد، ولی نباید اجازه بدن که فاصله منس ها بیشتر از 2-3 ماه بشه، چون از نظر کنسرهای آندومت در واقع ریسک فاکتور براشون حساب میشه.
درسته. خانم دکتر، اگر مجدد یه برامون درمان ها رو بفرمایید، چون خیلی جسته گریخته بین در واقع اهداف درمانمون انواع درمان رو فرمودید، اگر که برای ما کامل درمان ها رو بفرمایید ممنون میشم.
درمان یکیش خب مهمترینش اینه که منس هایی داشته باشین که حداقل 1-2 ماه یک بار اتفاق بیفته، که حالا میشه از پروژه میشه اولا با سبک زندگی شروع کرد، یعنی اگه اضافه وزن داره 5% وزنشو کم میکنه یا ورزش میکنه، ممکن اصلا منساش بدون استفاده دارویی منظم بشه. اگر نشد میریم روی دارو به حسب سن بیمار و شرایط زندگی خانوادگیش، اینکه الان قراره صاحب فرزند بشه یا نه، میتونیم از قرصهای پروژسترونی یا قرصهای کنتراسپتیو استفاده بکنیم یا از شیاف های پروژسترونی استفاده بکنیم برای اینکه در واقع سیک های منس اتفاق بیفته. پس این درمان اصلی میشه. بعد درمان های بعدی برای در واقع کنترل قند خون و چربی خون استفاده از داروهای کنترل کننده قند خون هستش که حالا انواع مختلفی دارن، میشه قرص متفورمین باشه، میتونه ترکیبات اینوزیتول و میو اینوزیتول باشه، و توجه کردن به آزمایش تیرویدی که اگه کمکاری تیروید وجود داره اون هم بایستی توسط دکتر قدرت در واقع درمان بشه، چون اون هم میتونه روی سیکل‌های منس و تنظیمش و حالت‌های اسپاتینگ یا اولیگومنوره تاثیر داشته باشه.
درسته. خانم دکتر، استفاده از داروی اسپیرونولاکتون توی درمان این عزیزان جایگاهی داره؟
اسپیرونولاکتون رو بیشتر به عنوان اینکه ریزش مو رو کنترل کنن یا یه مقدار اون علائم هیرسوتیسم رو کنترل کنن تجویز میکنن. نکته‌ای که باید به همکاران عزیزم یادآوری کنم اینی که اگر یک خانومی قصد بارداری داشته باشه مصرف اسپیرونولاکتون براش ممنوع هستش، یعنی استفاده از اسپیرونولاکتون در بارداری مجاز نیست. پس اسپیرونولاکتون رو به کسی میتونید تجویز کنید که در واقع پیشگیری از بارداری داره، اگر متأهل و قصد فرزنددار شدن نداره، چون تروتوژن هستش. و از طرفی میشه به عنوان کنترل پرمویی یا ریزش مو با دوز مناسب برای وزن هر فردی استفاده کرد.
درسته. اگر که بخوایم بریم سراغ باروری این عزیزان، اول اینکه برامون بفرمایید که چه اختلالی توی باروری میتونه ایجاد بکنه سندرم پولیکیستیک، و اینکه آیا ما میتونیم کمکی بکنیم جهت اینکه تخمک گذاری رو در واقع تحریک بکنیم توی این افراد؟
بله، ببینید، خود PCO یه شوی حدود 10-12% در جامعه خانوما داره. در جامعه کسایی که دیر بارور یا نابارور هستن شیوع PCO خب بیشتر هستش. همطور که گفتم توی PCO اختلالات هورمونی که وجود داره باعث میشه که اوولیشن اتفاق نیفته یا کمتر اتفاق بیفته. خب وقتی اوولیشن نداریم طبیعتاً با دیر باروری یا ناباروری همراهی داره. بنابراین اگه خانومی دچار PCO هست و ازدواج میکنه، بهتره که اگر چند ماه گذشت و پیشگیری نداشت و صاحب فرزند نشد، یعنی باردار نشد، حتما بایستی به فلوشیپ های ناباروری مراجعه کنه، براش در واقع آزمایشات هورمونی و سونوگرافی انجام میشه، و حالا به حسب شرایط درمان مناسب کمک باروری گذاشته میشه. اگه فرض کنیم که مثلا همسر این خانم هیچ مشکلی نداره، چون برای فرزندآوری حتما همسرشون هم باید بررسی بشن، اگه فرض کنیم که آقا هیچ مشکلی نداره و خانومم تو بررسی ها هیچ مشکلی به غیر از تخمک پولیکیستیک نداره و سنش کمی میشه، در ابتدا با داروهای سبک در واقع درمان رو شروع کرد، مثل کلومیفن، مثل لتروزول و یکی دوتا آمپول گونادوتروپین در حد خیلی محدود. اما اگه جواب نده، یعنی بارداری اتفاق نیفته، وارد مراحل پیشرفته تر خواهیم شد.
درسته. خانم دکتر، جراحی ها هم آیا در این افراد کمک کننده هستن برای در واقع باربری؟ آیا از جراحی های لاپاراسکوپیک و این حرفا میتونیم کمک بگیم؟
ببینید، یه گروه جراحی ها هستن که در واقع اصطلاحا بهشون کوتر یا دیریلینگ تختان ها گفته میشه، برای تختان هایی هستش که خیلی خیلی حجیم هستن، نسجشون دیگه خیلی حالت در واقع زمخت و بسیار سفت رو پیدا کرده، که با استفاده از کوتر یه بخشی از نسج تختان در واقع کوتر میشه، برای اینکه اون بافت تختانی در واقع کاهش پیدا بکنه، آندروژن ها کاهش پیدا بکنن و اوولیشن اتفاق بیفته. اما برای اینکه این کار رو انجام بدیم خیلی برای انتخاب بیمار دقت میکنیم. معمولا کسی رو انتخاب میکنیم که سنش زیر 30 سال باشه و همسرش، یعنی آقا، مشکل میل فاکتور در ناباروری نداشته باشه و در واقع فقط و فقط مشکل PCO باشه. بعد کار دیریلینگ انجام میشه، در کنارش یه داروهای سبک برای تحریک رشد فولیکول‌ها داده میشه و یه فرصتی داده میشه که بارداری در واقع بدون استفاده از مثلا روش‌هایی مثل IVF و اینا اتفاق بیفته. ولی اگه بعد گذشت یک چند دوره اتفاق نیفتاد، ممکنه باز نیاز به روش‌های پیشرفته‌تر کمک باروری باشه. یه نکته دیگه ای که خواستم بگم،
بله،
در افراد فیسیوی که چاقی های خیلی زیاد دارن و دیگه از حالت هایپرگلایسمی وضعیتشون گذشته و دیابت در واقع اوورت واضح دارن و چاقیشون در حد چاقی موربید هستش، جراحی های لاغری هم ممکنه به حسب شرایط بهشون کمک بکنه که وزنشون کم بشه و به سلامتیشون کمک بکنه، که البته اندیکاسیوناشون توسط دکتر تغذیه و همکارای جراح عمومی گذاشته میشه.
درسته. خانم دکتر یه مختصر هم درباره مشکلات خلقی که ممکنه این سندروم برای عزیزان ایجاد بکنن برامون میفرمایید؟
خب مشکلات خلقی خود چاقی تنهایی و در واقع اون نازیبا شدن بدن میتونه باعث بشه که تصور بدی فرد از بدن خودش داشته باشه، ممکنه با علائم PMS همراهی داشته باشه. خیلی از خانم هایی که تختان پولیکیستیک دارن در برستشون هم برست فیبروکیستیک دارن، یعنی در نسج برستشون هم کیست های ریزیده میشه.
درست.
و وقتی که منس ها به تأخیر میفته یک حالت احساس ادم و احتقان رو در برست و درد دارن که باز میتونه از نظر آرامش روانی روشون تأثیر بگذاره. خود تعویق افتادن منس ها میتونه باز با PMS و در واقع شرایط روحی بحرانی باهشون همراهی داشته باشه و یا افسردگی توشون دیده بشه، که خب استفاده از ورزش و کنترل وزن و اینکه منس ها رو بتونیم مرتب نگه داریم میتونه کمک بکنه که این عوارض کم بشن،
برطرف بشن. درسته. خانم دکتر برای فالوآپ این بیماران چه چیزی رو شما توصیه می‌فرمایید وقتی که بیمار تحت درمان هست، حالا با دارو و سبک زندگی رو هم داره تغییر میده، آیا نیاز هستش که ما با آزمایشات یا تصویر برداری ها از بیمار فالوآپ داشته باشیم؟
حتما حتما از همکارای گرامی میخوام که حداقل حالا به حسب شرایط بین 6 ماه تا 1 سال بیمار رو از نظر قند خون و چربی خون و فشار خون مانیتور کنن، یعنی بیمار رو بگن که اگه چربی خونش بالاست مثلا 6 ماه دیگه دوباره بیاد آزمایش بده، فشارش رو دوباره کنترل کنه، قند خونش دوباره چک بشه. اگر نرماله به فواصل 1 سال در واقع از نظر قند و چربی و کم خونی و اینها بررسی بشه و تیروئیدش، و از نظر اینکه اگر کسی اولیگومنوره یا آمنوره هستش، خب شما دارویی که براش تجویز میکنید، مثلا اگر میرید قرص کنتراسپتیو میدید یا پروژسترون تجویز میکنید، بهتره 2 ماه بعد 3 ماه بعد بیمار رو دوباره بخواین که تشریف بیاره ببینیدش، ببینید آیا به این دارو پاسخ بالینی داده، آیا منساش منظم شده، آیا مثلا با عوارضی مثل تهوع یا چاقی به خاطر مصرف این داروها مواجه شده یا نه. یعنی اگر دارو میدید حتما هر 2-3 ماه یه بار بخواید که دوباره بیمار خدمتتون بیاد و مانیتور بشه.
درسته. بعد نیاز هست که سونوگرافیش رو هم مجدد تکرار کنیم و مطمئن بشیم که فولیکول ها تو چه وضعیتی هستن و آیا کیست ها همچنان وجود دارن یا خیر؟
ببینید کیست ها که خب همیشه هستن تا بعد از 35 سالگی که کم کم تختان ها کوچیک میشه در همه افراد، در این افراد هم حجم تختان کمی کوچیک‌تر میشه و ممکنه از اون ظاهر خیلی واضح PCO که مثلا بیشتر از 12 تا فولیکول ریز تو هر تختان هست در واقع کاسته بشه، ولی معمولا این کیستا وجود داره. سونوا اگر کیست تکیه جداگانه‌ای وجود نداره و فقط PCO هست، در حد سالی یک بار چک بشه کافیه، ولی اگر علاوه بر تختان پولیکیستیک کیست دیگه ای هم وجود داره، مثلا یک کیست تکیه جدا داره یا یه آندومتریوما داره، اون موقع باید به فواصل 2 ماه چک بشه که تکلیف اون کیست هم مشخص.
درسته. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر، بسیار بحث جامع و کاملی رو برای شنوندگان عزیزمون ارائه دادید، امیدوارم که استفاده برده باشن. با شما خداحافظی میکنیم، شب خوبی داشته باشید.
من سپاسگزارم از دعوتتون و از اینکه شما و دوستان عزیز شنوندگان عزیز وقتتون رو در اختیار من قرار دادید، بسیار سپاسگزارم. شب خوش.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.